به موانع استجابت دعا بپردازید آقای دکتر رفیع.
بله، من قبل از اینکه اون اشاره کنم یه توجه بدم به این نکته که بینندگان عزیز ما توی بحث دعا کردن دو تا مطلب رو، یعنی دو تا منبع رو و مصدر رو مورد توجه قرار دادن. یکی خود قرآنه که قبلا هم اشاره شد بیش از 160 دعا در قرآن به کار رفته. من دیدم جزوات چاپ شده همه این دعاها رو یکجا جمع کرده. بهترین راه دعا کردن که تو این دعاهای قرآنی هم دعا برای عاقبت به خیری هست، هم دعا برای صلاح هست، هم دعا برای والدین هست، مجموعه دعاهایی که ما تو مسائل معنوی و مادی میخوایم تو خود قرآن هست. شما سوره شعرا رو نگاه کنید، دعاهای حضرت ابراهیم، رب حبلی حکما و الحقنی به صالحین، خدای من حکمت و فهم بده، منو به صالحین ملحق کن. خب چقدر زیباست. یا اونجایی که دعا میکند که مثلا منو وارث بهشت قرار بده، یا فرض بکنید دعای خود پیغمبر گرامی اسلام، رب زدنی علما، یا دعاهای قبلا اشاره شد، دعاهای سلیمان علیه السلام، دعای عیسی علیه السلام. دعاهای قرآنی رو یک دوستان مورد توجه قرار بدن. و نکته دوم، دعاهای رسیده از ائمه معصومین علیهم السلام، مخصوصا دعاهای صحیفه سجادیه. شما ببینید دعاهای صحیفه سجادیه به بهانه یک چیزی مطرح شده. مثلا دعای هشتم صحیفه سجادیه که ما یه فرصتی شده شرحی هم خودمون براش نوشتیم و چاپ هم شده، دعای هشتم صحیفه سجادیه 44 تا بیماری اخلاقی رو امام سجاد اونجا نام برده. یعنی مثل یک پزشک متخصص و طبیبی که به تعبیر روایات دوار هست، امام علیه السلام اونجا شروع میکند دعای هشتم، 44 تا بیماری رو نام میبرد و یکی یکی دست میذاره روش. و آقا من یه وقت بررسی کردم، دیدم تمام گرفتاریای ما تو همین 44 بود. لذا تصمیم گرفتم بشینم یه شعر براش بنویسم که عرض کردم یه شعری هم به فضل خدا نوشته شده. این رو عرض میکنم که تحت عنوان گفتار رفیع من نوشتم و بیرون هم آمده و همه این موارد درش هست. حالا منظور من به اصطلاح این نکته است: اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس و ثورت الغضب. ببینید هرس، غضب، کم قناعتی، بدخلقی، کم صبری، شهوترانی، اینا یعنی در واقع دعاهای صحیفه سجادی یک آموزشی هم هست نسبت به
تربیتی
نسبت به اینکه ما ببینید در این دعای هشتم امام سجاد هیچ خواسته مادی رو معنا مطرح نمی‌کنه، تمامش مواردی است که از رذایل اخلاقی به خدا پناه میبره. خب الان شما بحث اون موانع اجابت دعا، همین 44 تا بیماری که امام سجاد اونجا ذکر کرده، اینا عامل عدم اجابت دعا است، عامل برهم ریختگی جامعه است، عامل بی‌نشاطی در جامعه است. و بینندگان عزیز ما توجه دارن درمان بیماری های روحی و روانی به مراتب سخت‌تر از درمان بیماری های جسمی، تشخیصش هم سخت‌تره. شما با یه آزمایش بهت میگن قند و فشار خون و چربی چقدره، ولی با کدام آزمایش میشه من تشخیص بدم حسودم، من تشخیص بدم سوء ظن دارم، درجه وسواس من چقدره؟ اینه که عرض میکنم بیماری های اخلاقی هم شناساییش مهمه، هم درمانش، و بهترین راه و مصدرش همین قرآن کریم و روایات اهل بیت. خب اما موانعی که برای اجابت دعاست، طبیعتاً ما اینا رو اگه بخوایم مفصل بحث کنیم که نمیرسیم، روایات هم زیاده.
فهرستوار اگه
بخوایم، من یه روایت فقط خدمتتون میخونم از امام سجاد علیه السلام که در این روایت امام چند تا عامل رو اشاره کردن. فرمودند از ذنوب التی ترد دعا، گناهانی که دعا رو نمیذاره به اجابت برسه ایناست. از ذنوب التی ترد دعا، درست
تحبس دعا
رو اینجا ترد دارن، اونجا تحبس دارن. البته توی یکی از تعقیبات نمازم، نماز عصر ظاهرن میخوانیم که خدایا پناه بریم دعا به تو از اون دعایی که شنیده نشه، دعایی که لا یسمع. این لا یسمع، تحبس و ترد و همه همینو، یعنی دعایی که به هر حال بماند دیگه. امام در این فرمایش فرمودن دعاهایی که مانع اجابت، عواملی که مانع اجابت دعاست این هاست: سوء نیت، یکی سوء نیت، اینی که انگیزه انسان، نیت انسان سوء باشه. ببینید، یکی از عواملی که کمک میکنه به اجابت دعا حسن ظن. آدم به خدا باید حسن ظن داشته باشه، به مردم باید حسن ظن داشته باشه، به خودش سوء ظن داشته باشه اب نداره، به این معنا که کار خودشو بزرگ نبینه. اما اینی که انسان نسبت به مردم، نسبت به خالق، نسبت به نعمتهای الهی حسن نیت داشته باشه، این یکی از عواملی است که کمک میکنه به اجابت دعا. و طبیعتاً سوء نیت یک مانع اجابت. دوم فرمودن خبث و سریره، ناپاکی درون، به این معنا که بعضی از اوقات درون انسان با بیرون انسان مطابقت نداره، یه نوع نفاقی در انسان هست، یعنی جلوی روی شما عرض میکنم تعریف میکنه، پشت سر شما همین آدم غیبت میکنه، نه اون تملقش برای خداست، داره تملق، اون غیبتی هم که داره میکنه طبیعتاً داره ضربه میزنه. کسایی که دو چهره هستن، کسایی که باطن و ظاهرشون یکی نیست، یکی از موانع اجابت دعاست. سوم دارد و نفاق و مال اخوان، نفاق میدونید از گناهان بسیار زشت نفاقه، منتها نفاق درجاتی داره. یه وقتی کسی نفاقش بعد کفر میرسه، کما اینکه در قرآن کریم منافقین اعتقادی رو خدا کافر خوانده و صراحتا میفرماید اینا ایمان ندارن، پیغمبر تو طلب مغفرت هم برای اینا بکنی فایده ای نداره. منافق اعتقادی کسی است که میگه من پیغمبر رو قبول دارم ولی دروغ میگه، پشت سر میره به دوستانش میگه نه ما اصلا اینا استهزا میکنیم، اینا سفیهن. دارد تو قرآن دیگه که میگفتن که شما سفها هستیم، این منافق که کافره، من با این کار ندارم. نفاق مال اخوان یعنی دو چهره بودن با مردم، کسانی که در برخوردشون، در تعاملشون با دیگران دو جور، لذا دارد تو روایت بعضی وقتی میان صحرای محشر دو تا زبان دارن، سوال میکنن و دو تا چهره، که چرا ما دو چهره هستیم، دو زبان هستیم، میگن چون در دنیا شما دو زبانه بودید، جلوی طرف مدح میکردید، پشت سر طرف مذمت میکردید. پس سوء نیت، ناپاکی درون، نفاق، این ستا. چهارم فرمود ترک و تصدیق بالاجابه، اینم خیلی نکته دقیق، یعنی اینی که انسان خودش اعتقاد به اجابت نداشته باشه. من یادم یه وقت رفته بودم دیدن یه مریض در بیمارستان، خیلی حالش بد بود، یکی از فرزندانش کنارش بود، گفتم که خب دعا کنید خداوند کمک کنه، گفت کار از دعا گذشته، فکر نکنم دیگه دعا جواب بده. آقا تو خودت قبول نداری این کار از دعا گذشته، نه دیگه فکر نکنم دعا اینو حلش کنه. بابا کی گفته دعا حل نمیکنه؟ ما در دعاهای انبیا و اولیا گاهی ببینیم مرده ای زنده شده. اینی که خود طرف، ببینید بعضی از اوقات خود ما در دعا یک نوع یأسی از اجابت داریم، خب این طبیعی است که این دعا هم به اجابت نمیرسه. پنجم در روایت دارد تأخیر و صلوات المفروضات، نمازهای واجب رو تأخیر انداختن. خب خود شما میدانید، خود نماز اول وقت، خود این که بعضی میگن بابا چه فرقی میکنه حالا ساعت 12 ظهر تا 6 بعد از ظهر، خب خدا همه این وقتی براش فرق نمیکنه. چرا شما کسی که اول صبح میاد تو مدرسه با اون که با تأخیر میاد مگه با هم یکسانن؟ نمره 20 با نمره 10 با هم یکسانه؟ به هر حال اینی که اول وقت وای میسته به نماز، این که اهمیته،
امتیازه.
در روایت داریم فضیلت نماز اول وقت نسبت به نماز آخر وقت مثل فضیلت آخرت بر دنیاست، خیلی مهمه، یه اهتمامه، این یک در واقع یک نوع اهمیت دادنه، اون آخره و اینو رفع تکلیفه. این حالا واقعا واقعا بعضی ها، من اینجا عرض کنم، حالا بحث ما هم نیست به بینندگان عزیز، ولی واقعا بعضی ها نماز که میمارم خجالت میکشه، این رکوها، این سجده های سریع، بابا این نماز شستشوه، شما همه همینطوری میری؟ شما میری مثلا شلنگ بخواد بگید به بیرون؟ واقعا این شما یه استقلی هم اگه بری پاتو تو آب میزنی میای کنار، یا نه دو ساعت تو آب بشه شنا میکنی؟ این شنا کردن تو دریای رحمته، این شستشوه، این یه نهره که شما باید تو این نهر آب کلی هزینه میکنه، از اینجا میره اردبیل یا کلا مثلا آب گرم
سرین
و مثلا سرین و جامعه کلی توی آب میشه که این بدن شستشو پیدا کنه.